اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولا مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین ولعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب الحسین علیہ السلام فی وصیته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت بسم اللہ الرحمن الرحیم انما خرج لطلب النجاح والصلاح فی امت جدی محمد المصطفی. وارید ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وعبی علی المرتضی فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق ومن رد علی هذا اصبروا حتی یقضی اللہ بینی وبین القوم بالحق. چند عرائض نکات مهم در رابطے و انتشیئے جنازه امام شهید ما که از 6 روز قبل 7 روز قبل آغاز شد و امروز به پایان رسید. این جانب هم یکی از شرکت کنندگان غیر ایرانی از کشور هند هستم که برای پرواز ایران نزدیک 12 ساعت منتظر پرواز چارتری از دهلی به هند بودم. کلن 2 تا پرواز از هند چارتر اختصاصی از هند در این 6-7 روز از هند برای ایران انجام شد. چرا این مطلب را عرض می کنم؟ چون تشییع جنازه حضرت آقا در واقع یک قیام بود، در حقیقت یک قیام الهی بزرگ بود. روایت فتح و پیروزی جنگ رمضان بود، در واقع نماد و تجلی و جلوه بزرگ با عظمت مذهب اهل بیت علیهم السلام در سراسر جهان بود. امشب شب رحلت امام زین العابدین علیه السلام است. نگاه بفرمایید، روزی امام سجاد علیه السلام همراه کاروان اسرای اهل بیت از کربلا به کوفه و کوفه به شام می رفتند و به دربار یزید که وقتی رسیدند در حالت اسارت بودن و خطبه می خواندن، یعنی از شرایط پیش آمده استفاده می کردن، از اون موقعیت و تهدید را به فرصت تبدیل می کردن. در حالت اسارت بودن اما پیام امام حسین، پیام عاشورا، پیام کربلا، ناب اسلام ناب و حقیقت اسلام را بازگو می کردن، خودش را معرفی می کردن که اون خطبه معروف در دربار یزید هم هست. نگاه کنید، این شب شب شهادت امام سجاد علیه السلام هست. این یک رخ، یک تصویر، یک جلوی عاشورا برای رساندن پیام توسط زینب کبرا سلام الله علیها توسط امام سجاد علیه السلام بود. در سراسر جهان، یعنی به چه موقعیتی در چه شرایطی این پیام به دنیا مخابره شد، پیام عاشورا. نگاه بفرمایید، امروز تشییع جنازه حضرت آقا امام شهید ما که از 3 جولای شروع میشه و امروز 9 جولای به پایان میرسه. در این 7 روز 6 روز چه اتفاقی در عالم افتاد؟ آقا امام شهید ما در حالی که در دنیا نیست تشییع می شود در بردوش دیگران، در حالت تشییع فرزند امام سجاد علیه السلام به دنیا، به جهان، به دشمنان اسلام پیام اسلام و عاشورا و حقیقت دین را مخابره می کند. این والله یک معجزه بود، چیزی که در این 6 روز ما مشاهده کردیم در تاریخ بشریت، در تاریخ انسانیت ما چنین چیزی، چنین صحنه‌هایی اصلا وجود ندارد. آقا که در دنیا نیست، سکوت، ساکت، در تابوت، اما جنازه ایشون وقتی تشییع میشه رسانه های جهان، نخبگان دنیا، فریختگان عالم مجبور هستند که از آقا، از سخنان او، خطبات او، اهداف او، نیات او، هدف قیام انقلاب اسلامی ایران، تاریخ ایران، شجره او، یعنی همه چیزها باید در رابطه او بگوید و داشتن می گفتن. من یادداشت کردم، خیلی چیز هاست، سخنرانی میشه طولانی، فقط چند تا اگر من عرض بکنم، نه فقط از یک کشور هندوستان، از کشورهای مختلف، یعنی امپراتور رسانه‌ای که سالها مشغول به تهمت زدن، تبلیغات منفی 100% علیه انقلاب اسلامی ایران بود، به تمام معنا این امپراتور رسانه‌ای در جهان مشغول شبانه روز مطالب منفی علیه امام ما، علیه انقلاب اسلامی ایران، علیه مردم ایران، علیه جامعه ایران، علیه کل مسائل ایران شبانه روز داشتن انجام میدادند. امروز همان کسانی که تهمت می زدن، افترا می زدن در رابطه به امام شهید، الان امروز همونها بودن در رسانه می گفتن که ما در دنیا، یعنی من یادداشت کردم چه رسانهی، چه کلماتی نوشتن، چه چیزهایی گفتن. یکی از رسانه های ملی کشور بنده هندوستان می گفت زندگی ایشون یه طرف، کارها و فعالیت‌های انقلابی ایشون در این 80-90 سال که سن داشتن، 90 سال، یه طرف، اون 50-60 سال خدمات، فقط تشییع جنازه ایشون یک انقلاب تمام معنا در دنیا به وجود آورده است. یکی از رسانه ملی کشور هند که شبانه روز در ایام همین اختشاشات اخیر که در ایران انجام شد، همه لحظه علیه ایران صحبت میکرد، میگه یک انقلاب بزرگ تمام معنا در دنیا به وجود آورده است. یعنی فقط تشییع جنازه حضرت آقا. یکی میگفت که از روزی، عین ادبیات و کلمات این است، میگه روزی، از روزی که این زمین به وجود آمده است، چونین صحنه‌ای برای یک نفر که چونین تشییع جنازه انجام شود ندیده است. من از لحاظ تشییع جنازه امام شهید از ابعاد مختلف اگر میخواییم بررسی کنیم، تعداد برای من معیار نیست، برای مذهب اهل بیت به خصوص تعداد چند نفر آمدن، چقدر بودن، بحث اصلا این نیست، ولی بالاخره دنیا به اینا حساب میکنه. اگر تعداد را هم دنیا حساب میکنه، نزدیک کمترین، اقلترین تعداد، 3 میلیون نفر و بیشترین شاید 40 میلیون بالاتر از 40 میلیون باشند، 30 میلیون نفر، 25 میلیون نفر در تاریخ چنین تعداد سابقه ای نداشته. از لحاظ فرا مذهبی اگر ما حساب کنیم، فرا منطقی، از لحاظ فرا جغرافیای ایران، نه از لحاظ بعد مذهبی اعتقادی دینی شیعی، نه از لحاظ فرا مذهبی نگاه کنیم، خود داشتن این افراد فرا مذهبی که اعتقاد به دین ندارن، اعتقاد به اسلام ندارن، اعتقاد به تشیع ندارن، اینا می گفتن این تشییع جنازه روایت فتح ایران بود، این ایران بود که توسط این تشییع جنازه کاری انجام داد، یعنی دشمن مستعصل محض شده. اون در مقابل ایران و در مقابل این تشییع جنازه یعنی چی حرف نداره برای گفتن. اینا من دارم نمیگم، اینا رسانه جهان دارن عرض میکنن راجبه، یعنی نه فقط شیعیان، برای ما یه بحث دیگه از لحاظ اعتقادی، چه شد کربلا نجف، این اتفاقهایی که افتاده برای ما یک بعد مذهبی دارد، اعتقادی دارد، اما نه از لحاظ منظره غیر دینی اگر نگاه کنید دنیا انگوش به دهان بود که چه اتفاقی داره میفته. یعنی اولین بار اینا میگفتن، یعنی مطالب نوشته شده من یادداشت کردم، میگفتن اولین بار در روی زمین یک پیشوا مذهبی و سیاسی را ما میبینیم که مردم اینقدر دارن بغض را خالی میکنن، برای او عزاداری میکنن، برای او گریه میکنن. ما چنین سابقه نداریم برای هیچ رهبر مذهبی در جهان، برای هیچ رهبر دینی و مذهبی در جهان چنین تشییع جنازه، چنین مراسمی برگزار نشده. در بین این فرا مذهبی ها افرادی دوست شما دارید، ما دوست داریم، مثل ما گریه میکنن، مثل ما این تشییع جنازه را وقتی نگاه میکردن یعنی واقعاً بغض گرفته بود. من قبل از آمدن اینجا دو ساعت قبل اون جوون است میگفت 28 فوریه که بر بیت آقا حمله شد، من کل روز فقط در این حالت بودم کاش ای کاش این خبر دروغ باشد. و من تمام شب نخوابیدم. اون یک شعر در زبان اردو گفته که میگه ای کاش به من کسی خبر برساند، من فقط تلخیص میکنم، خبر برساند که این خبر خبر دروغ است. یعنی این امام شهید، این آقای خامنه ای زنده است، چرا شما اینقدر علاقه دارید به ایشون؟ علت چیه؟ چرا امام ما اینقدر دوست فرا مذهبی شد؟ کسانی او را دوست دارند که واقعا مسلمان نیستند، چه برسد مثلا مسلمان بودن، شیعه نه، مسلمان هم نیستند، حتی مشرک هم هستند، کافر هم هستند، گاو میپرستند. یعنی در این حد من دارم از عقاید اینا حرف میزنم از لحاظ جزئیات. چرا دوست دارن اینا آقا را؟ علت چیست؟ علت استکبار ستیزی، وطن دوستی، حمایت از مظلوم. همین آقا، این همین جوان میگه که من در کل عالم نمی بینم یک نفر خارج از غزه اهل غزه را اینقدر دوست داشته باشد که آقای خامنه ای اهل غزه را دوست دارد. یکی میگه ایشون، یکی از غیر مسلمان میگفت این یه شخصیت بود که مثل، یعنی از جنس شخصیت هایی که ما در هند، در بین مردم هند از لحاظ اعتقادی میگن کسی که از طرف خداوند مبعوث شده، از طرف خدا آمده، یعنی ما میگیم از جنس انبیا، کسی که از جنس انبیا باشد، چرا مردم او را دوست دارند؟ علت چیست؟ علت را خودش اینجوری اعلام میکنه که چون اون ظلم ستیز بود، استکبار ستیز بود، رسانها علیه او شبانه روز کار میکردند، مثل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام او را متهم میکردند. یعنی علی و نماز، وقتی امیرالمومنین به شهادت میرسه مردم میگن علی و نماز. وضعیت در این 5-6 سال اخیر، در 10 سال اخیر علیه امام شهید ما در رسانه های دنیا اینجوری شده بود، آقا را دیکتاتور خطاب میکردند، توهین میکردند. اما همین اتفاق که بعد از غزه شروع شد، از 7 اکتبر سال 2023، یعنی خداوند خواست، خدای ما خواست، اراده خدا بر این شد که هر چقدر آمدی علیه او تهمت زدید، شخصیت او باید در سطح جهان مطرح شود تا این که روزی برسد در چنین ایام و چنین تشییع جنازه محبت وی در قلوب نه فقط مؤمن، در قلب انسانهای آزاد کاشته شود. لذا خداوند آمد او را چنین مطرح کرد. این خطبه نصر آقا، چه کسی در دنیا این روی زمین وجود و حضور دارد که اون خطبه نصر را نشنیده باشد؟ مطرح شدن آقا، معرفی شدن آقا و در مقابل قرار گرفتن امریکا، این همه شرایط پشت سر هم قرار گرفت، حوادث به سرعت انجام شد تا نتیجه به اینجا رسید که وقتی آقا شهید بشه، من همین شاید یک ماه قبل از همین جا من عرض کرده بودم که در هندوستان روز شهادت حضرت آقا، روز شهادت روز عاشورا بود برای شیعان، برای نه فقط شیعان روز عزا بود. من شاهد دارم، عرض میکنم دیدید حتما ادای احترام حضرت آقا، این هیئت‌ها که آمدن تحت فشار هم بودن، حتی سیاسیون که تحت فشار بودن بالاخره اونها قدرت دفاع دارن در مقابل فشار. اما رهبران معنوی، دینی، کسانی که کارهای اقتصادی انجام نمیدن بالاخره قدرت دفاع و مبارزه کم دارن. اونها آمدن حضور پیدا کردن و اشک آنها گریان بود. حتی دیدید، من خودم مترجم مصاحبه آنان رهبران هندو بودم در تهران، باکس کرده بودن، گریه می کردن، حق حق می کردن. برای چی گریه می کنی؟ چرا آمدی اینجوری مانند یک الهه روبروی جنازه حضرت آقا استاده داره گریه می کنه؟ اونم یک رهبر غیر مسلمان، رهبر مذهبی هندویی، سیک، اینها آمدن ادای احترام کردن در مقابل حضرت آقا. این دیدن تشییع جنازه و این وضعیت، احترام گذاشتن به تمام معنا، جلوه های متفاوتی به دنیا به وجود آورده. دنیا نگاه بفرمایید، چند تا شخصیت هایی داریم که مثلا جهانی هستند و مردم آن را به شدت عاشقانه دوست دارند که برای او حاضر هستند بگریند، برای حاضر هستند برای او گریه کنند. ما نداریم شخصیت ها چنین میان توصیف میکنند. انبیاء صالح گذشتن، حضرت موسی و عیسی بودن، سقراط و ارسطو بودن در این دنیا آمدن و رفتن، نلسن مندلا و گاندی در کشور ما بودن. اما از جنس انسان های همین روزمره که ما زندگی میکنیم، چون این شخصیتی مثل امام شهید ما در قرون قبلی و در قرن معاصر نشان بدهید که دنیا برای او استاده باشد، دنیا برای او گریه کرده باشد، نه فقط مسلمان، غیر مسلمان برای او گریه کرده باشد. لذا بر این مبنا مردم که اعتقاد دارن میگویند او از جنس انبیا بود، او از خود را به مکتب عاشورا چنان آمیزش کرده بود، چنین آمیخته بود که این کلمات یک طلبه، یک حوزوی نیست. کسانی که در رسانه هستند دین و اعتقاد تشیع اسلام را ندارن. من امروز می دیدم و عشق می ریختم می گفت، یکی از غیر مسلمان می گفت، آقای خامنه ای شما کاری کردید که شما حسین شدید. اگر من بگم دیگران میگن تو داری به امام حسین اهانت میکنی، یه غیر معصوم را به، چون اعتقاد اینجوری است در بین مردم ما، شما مثال غلط میدید، تشبیه غلطه. او میگه کاملا آقای خامنه ای کاری انجام داد که اصلا عاشورا، کربلا و امام حسین را دوباره در دنیا زنده کرد. یکی مصاحبه میکرد میگفت اون دختر 14 ماهه نوه آقای خامنه‌ای برای آقای خامنه‌ای پرچم صداقت شد، پرچم حقانیت او شد، پرچم عصمت او شد. والله کلام من نیست، همه چیز در جهان الان داره مطرح میشه. یعنی اون میگه همچنین که در کربلا شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام برای امام حسین اینقدر ارزش داشت که دنیا را دگرگون کرد، بعد شهادت ابا عبدالله الحسین دنیا هرچه به کربلا و عاشورا مطالعه میکنه، وقتی به قصه حضرت علی اصغر علیه السلام میرسه دگرگون و متغیر و متحول میشه. بارها بنده در سفرهای متعددی در هواپیما و قطار و اتوبوس در این 20 سال اخیر شاید 20 بار 40 بار 50 بار بین عزیزان دوستان خودم که مسلمان نیستن عرض کردم، گریه کردن وقتی امروز صحنه اون دختر 14 ماهه بچه زهرا را نگاه میکنن، اون تابوت کوچک را میبینن. من نمیگم، خودشون میگن، یعنی این من را تغییر داد، من متغیر شدم، دنیا متغیر شده. این شخصیت آقا، شخصیت امام ما، یعنی یه جوری فرا مذهبی شد که برای تشیع، برای اهل بیت مردم دارن یعنی آدرس میگیرن که راجع به اینها از کجا باید مطالعه کرد. یکی میگه یک شخصیت بزرگ غیر اسلامی که شاید یعنی حداقل یک یوتیوبر است، در فضای مجازی فعال است، حداقل 20 میلیون سابسکرایبر دارد، اشتراک گذاری داره، میگه این تشییع جنازه چقدر مهندسی شده است، چقدر جالبه که در دنیا تشیع را چه زیبا ترسیم کرده است. نمیشناسه شیعه را، اما در این 6 روز مجبور شد که تشیع را بخونه، بفهمه، اهل بیت را بفهمه. میگه ببینید از تهران تشییع جنازه شروع میشه، میرسه به قم، یعنی یک مرکز علمی، یعنی تشیع میخواد خودش را از مرکز علم خودش را بروز بده، از مرکز علم و معنویت خودش را نشون میده. بعد میبرن نجف، بعد میبرن کربلا، از کربلا میارن مشهد، یعنی یک نقشه راه انسان که واقعا بتونه به امام حسین برسه، به مذهب اهل بیت چجوری برسه. اینا در این تشییع جنازه این کار را کردن. این همه چیز معجزه بود، در حد نصرت الهی بود. یعنی دشمن مجبور شده است که در رابطه به اهل بیت علیهم السلام، در رابطه به شخصیت امام شهید ما، در رابطه به اسلام، انقلاب اسلامی ایران، در رابطه به مردم ایران باید بخونن. مجبور هستن، یک طرف بر ایران مثلا تهاجم هست، حمله هست، یک طرف تشییع جنازه هست، مردم در این گیرودار مجبور هستن اخبار ایران را بشنوند، رصد بکنن. یک اتفاق عجیب در عالم قرار است بیفته و دارد در حال افتادن است. این یک بحث که فرا مذهبی من گفتم، اگر همین را خیلی میخواییم باز بکنیم صحبت زیادی انجام میشه. فقط یک کلمه راجع به فرا مذهبی خیلی مهم است، نقطه بسیار جالب است. من به نوبه خود دارم عرض میکنم و دارم به این صحنه ها که در تهران، در مسجد جمکران، به اون ادای احترام، به این کربلا که کل شب مردم عزاداری کردن کربلا، من میخوام صحبت کنم جلوه معنوی، یعنی یک بود معنوی تشییع جنازه. من دارم فرا مذهبی صحبت میکنم، بود فرا مذهبی. والله قسم میخورم، اعتقاد دارم که این حرف را میگم و بدون اعتقاد من خودم وقتی وارد حوزه المیاه قم شدم نزدیک 30 سال میشه، وقتی دیدم امام را، امام راحل رضوان الله تعالی علیه را وقتی مطالعه می کردم، دیدم اولین سخنرانی ایشون در بروجرد فکر کنم اتفاق افتاد، گفت من بدون چیزی که من صحبت می کنم اعتقاد کامل دارم، اگر اعتقاد نداشته باشم راجع به اون صحبت نمی کنم. این در ذهن بنده ترسیم کرده، یعنی اینجا موجود است، وجود دارد. وقتی اعتقاد ندارم حرف نمیزنم. اعتقاد بنده این است که امام شهید ما امروز یک میراث انسانی است، والله او فقط میراث تشیع نیست، او یک میراث اسلامی نیست. امام ما، شهید بزرگوار ما، یک میراث انسانی است. امروز شما همین جنازه را میفرستادید به شهر دهلی، میفرستادید به شهر ڈھاکا، میفرستادید به اطراف کشورهای دیگه، حتی میفرستادید این جنازه را در میان افرادی که اسلام قبول ندارند، مسلمان نیستند، میدیدید چقدر به این جنازه احترام میگذاشتند. یعنی این طبق اعتقاد عرض میکنم، مردم عاشق حضرت آقا هستند. کشور ما یا کشورهای دیگر که مثلا گاهی در مسائل سیاسی زاویه دارند، مسائل ایجاد میکنند، حرف مخالف را میزنند، که در رسانه چنین چیزی بوده، همون رسانه الان وقتی صحبت میکنند از احترام صحبت، با احترام صحبت میکنند. مردم با گریه همین صحنه هایی که در ایران خلق شد برای تشییع جنازه حضرت امام شهید، همین صحنه ها در میان ملل دیگر هم قابل اتفاق بود، به این خاطر مردم رصد میکنن. من خودم گفتم، عرض کردم، طلبه هستم، از این بیش نیستم. وقتی یک پست مال خودم یا در رابطه به یک بحث میگذاشتم به فیسبوک، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، الان یک پست گذاشتم از احترام، ادای احترام در مقابل حضرت آقا استاده بودم، بیش از چند هزار نفر، نزدیک 100 هزار نفر الان دیدم، 86 هزار نفر گذشته بود چند ساعت پیش. یعنی یک طلبه یک پست راجع به حضرت آقا، و عمدتاً همه مسلمان نیستن، اعتقاد دیگه دارن. لذا امام شهید ما امروز یک میراث انسانی تبدیل شده. این برای ما یه چیز کمی نیست، بسیار چیز بزرگیه، فراتر از آن چیزی است که ما فکر میکنیم. حالا ببینیم در بعد سیاسی، نمیخوام زیاد حرف بزنم، در بعد سیاسی این تشییع جنازه چه تاثیری گذاشته. آیا دیدید یک شخصیتی که هم مذهبی هم سیاسی هست چنین تشییع جنازه انجام شود که کشورهای مختلف تحت فشار ابرقدرت امریکا قرار بگیرند و تهدید به مرگ شوند؟ دوستان ما که از هند آمده بودند همراه من بودند، مسلمان نبودند، 5 جولای دو روز بعد برگشتن هند، ویدیو تو فضای مجازی هست، تهدید به مرگ می شوند. الان هم تهدید به مرگ می شوند و اینا میگن ما حاضر هستیم بمیریم، ولی از حمایت به آقای خامنه ای دست بر نمی داریم. ویدیو هست تو فضای مجازی قابل مشاهده. یعنی از این حد که مردم فشار را بپذیرند و بیش از 70 کشور حیات سیاسی بیاد و تشییع جنازه بشه، نه یه مطلب زیادی هست. کدوم رهبر جهان اسلام غیر اسلام را دیدید که در 2 کشور تشییع جنازه شود و در کشور خودش که تشییع جنازه شد جلوه هایی در اون کشور که او تشییع جنازه دیشب انجام شد کمتر از ایران نبود؟ من نمیخوام
مردم مومین شریف ایران را بگم که نه شما کم گذاشتید، نه منظور من این نیست ابدا، ولی صحنه های عراقی ها صحنه هایی را خلق کردن که واقعا شما و ما داریم غبطه میخوریم. دیشب در کربلا اتفاق های افتاد، صحنه هایی را ما دیدیم که غبطه میخوردیم. کاش در این صحنه ما حضور داشتیم، کاش در کربلا در بین الحرمین ما حضور داشتیم که اماممون را ما هم بر دوش میگرفتیم، حتی در این راه میمردیم ولی باز هم به دوش میگرفتیم. این عین سعادت برای ما بود. در کجای جهان دید ما دیدیم که چنین صحنه برای یک رهبر که او سیاسی هم مذهبی هم است در کشور مختلف دیگر چنین تشییع جنازه انجام بشه؟ حالا نتیجه زیاد میشه صحبت انجام داد. نتیجه حالا سه گروه سیاسی، یک گروه سیاسی در جهان که حامی ایران، حامی آقا، حامی امام شهید افتخار میکنه، یه گروه مخالف و دشمن داره از غصه میمیره و مردن از غصه دیدید. خبیث ملعون پلید حرامزاده وقتی از ترکیه میره میگه من اولین نشانه کشته شدن ایرانی هستم، داره از غصه دشمن مخالف میمیره، منافق اطراف شما میمیره به این صحنه ها که میبینه. البته هوشیار ما باشیم، این راحتی ها نیست، برای آینده اونا برنامه دارن، قطعا برنامه دارن. کسانی که بیطرف هستن نبودن تمایل دارن پیدا میکنن که واقعا چه اتفاق در عالم قرار است بیفتد که چون این چیزی وجود نداشته و داره وجود میاد. این صحنه جهانی بین المللی از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرامذهبی در کشورهای مختلف در جهان که رسانه های امپراتور درست کردن، امپراتوری درست کردن، مجبور هستن که این اخبار را مخابره بکنن، بگن، بفهمن، به ادراک برسن که دارن میرسن. حالا من آخرین نقطه را میخوام عرض کنم تحت ذیل بحث جلوه های معنوی این تشییع جنازه چه نتایج هایی را داشت، دارد و خواهد داشت. من هند بودم همین 28 ذی‌الحجه، یکی از شخصیت های بزرگ معاصر اسلامی، شخصیت بزرگ معاصر اسلامی که هم دوبار ایران سفر کرد همراه بنده، مولانا سید سلمان حسینی ندوی که شون 13 محرم از این دنیا رحلت کرد، خیلی از ایران و اهل بیت علیهم السلام طرفداری کرد و هزینه سنگین در رابطه به این حمایت از ایران و از اهل بیت در جامعه اهل سنت ایشون پرداخت کرد، منزوی شد، فتاوا علیه ایشون صادر کردن. بعد از فوت ایشون علیه ایشون یک جبهه باز شد، بنده هم در حد توان خودم دفاع کردم از ایشون، تلفنیم نتونستم ببینم زیارت کنم ایشون را، من واقعا ارادت داشتم به ایشون. 28 ذی‌الحجه تلفنی صحبت میکردیم چون قرار بود ایشون را دعوت کنیم برای تشییع حضرت آقا. در اون صحبت ایشون میگه که وقتی رسیدید به مسئولین سلام و آرام برسونید و این مطلب را هم بگید، اونجا حتما بگید در تاریخ اولین بار تشیع بر اهل تسنن. بحث ببینید، شیعه سنی نیست، من خودم تقریبی هستم، با عنوان پیروزی شیعه این را نقل نمی کنم، فقط جلوه معنوی این شهادت و این تشییع جنازه را دارم نقل می کنم نسبت به سایر فرق اسلامی و از باب یعنی تحت شوا قرار دادن یا نشانه گرفتن برادران اهل سنت نیست قطعا، چون بنده تقریبی هستم. ولی چیزی که ایشون نقل کرد از من و شخصیت طراز اول شبه قاره هند است که فوت کرد، الان هم خطیب بزرگ زبان عربی بود در مجامع عربستان و اینا همه آشناست بودن، میگه اولین بار در تاریخ اسلام تشیع بر تسنن پیروز شد به خاطر این شهادت حضرت آقا. میگه بعد یه تحلیل هایی ما داشتیم، خودش در اون تحلیل که من این نقطه را من عرض کردم، بعد ایشون صحبت را طولانی کرد نکات را، من گفتم ببینید حاج آقا غزه چقدر فاصله دارد به الازهر، الازهر مصر که یکی از بزرگترین مرکز علمی مسلمانان می باشد بر این کره زمین، چقدر فاصله دارد به این غزه، چقدر حمایت کرد این الازهر از غزه، ایران چقدر فاصله دارد از غزه، بیش از 4000 3500 یا 3000 کیلومتر، حداقل فکر کنم 3000 کیلومتر باشه، عراق بعد از عراق سوریه 2500 3000 کیلومتر. حالا این غزه به ایران چقدر فاصله دارد و این غزه به الازهر چقدر فاصله دارد؟ فاصله چند صد کیلومتر هم شاید نباشد. از لحاظ اعتقادی غزه، مردم اهل غزه اعتقاد سلفی هستند، اهل حدیث هستند. ما ایرانی ها شیعه فرق اسلامی با هم به سبب اختلافات فاصله هایی دارند. خب مثلا صوفیه متشرع، نه صوفیه که در ذهن ایرانیان هست، صوفیه متشرع تحقیقی ما داریم صحبت میکنه، یه ذهن از در ذهن برخی افراد است که صوفی غیر متشرع، یعنی کسی که نماز نمیخونه، نه عارف را ما میخوایم بگیم، عرفای اسلامی، عرفای اهل سنت بالاخره یه فاصله دارن با شیعه، ولی لیکن کم دارن در باب توسل، در باب مثلا شفاعت با ما فاصله ندارن، اونم توسل اونم شفاعت قبول دارن، رسول الله صلی الله علیه وسلم چارده معصومین را قبول دارن، نزدیک هستیم. اما با سلفی و اهل حدیث، شیعه این طرف است، اهل حدیث اون طرف است. من گفتم حاج آقا، من زیاد صحبت کردم، میخوام مختصر خلاصه عرض کنم، من گفتم حاج آقا این شیعه از لحاظ اعتقادی با این اهل حدیث اهل غزه چقدر فاصله داره؟ هم از لحاظ اعتقاد فاصله بسیار دارد و هم از لحاظ مکانی فاصله بسیار دارد. اما این اهل سنت که هم الازهر هست هم سنی هست، این هم سنی، هم از لحاظ مکانی نزدیک است، اما چه حمایت کردیشون؟ هیچ. اما اون شیعه، اون ایران، اون رهبر ایران همه چیز را در کف دست خود قرار داشت و همه چیز را برای مردم غزه، برای قدس، برای اسلام نثار کرد.